قصه عشق را چنان زیبا برایت بخواند که عاشق و مشتاق و شیدای بهشت شوی. مبادا مبادا از هیاهوی زمانه بترسی، دل قوی دار که خدا عاشق توست. یقین داشته باش، یقین داشته باش، درست در لحظه آخر، در اوج توکل و در نهایت ناامیدی، نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد و خدا دستت را می گیرد. زندگی باور می خواهد، آن هم از جنس امید، که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد، یک امید از ته قلب به تو گوید که خدا هست هنوز، خدا هست هنوز. روح و روان خودمون رو معطر و منور می کنیم با آیات روشن الهی، با شنیدن آیات 91 تا 93 سوره مبارکه بقره با صدای قاری محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ولقد جاء ووفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
روز نیازهای عاشقانه شما با خالق بی نیاز قبول باشه. هموطنان عزیزم، ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نذارید.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما هستید و دقایقمون رو با همدیگه سپری میکنیم. هموطنان عزیزم، اما در این لحظه میخوایم پیرامون موضوع بسیار مهمی با هم صحبت بکنیم، اینکه مجلس و قانونگذاری از نیاز مردم تا آینده کشور، ابعاد مختلفی که داره و شرایطی که در این خصوص متصور هست و پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص مصوبات مجلس بر اساس نیازهای مردم و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور که تأکید بسیار جدی ایشون هم بوده. در همین راستا با آقای دکتر ابراهیم اصولی عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر گفتگو میکنیم. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی دفترسران برنامه و شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر اصولی. خب همان گونه که همه ما در جریان قرار گرفتیم، رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشون تأکید کردن بر اینکه مصوبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور باشه. چه الزامات جدیدی رو برای اولویت بندی و کیفیت قانونگذاری در مجلس ایجاد میکنه این تأکید و در واقع فرمایش مقام معظم رهبری؟
اولا ما قبل از ورود به محتوای پیام، صرف صدور پیام در خصوص مجلس شورای اسلامی و اهمیت و دغدغه‌ای که
حضرت آقای دکتر اصولی
بله.
در فضایی که هستید باد میوزه، درسته؟
الان بهتر شد؟
صدایی که ما از شما دریافت میکنیم با کمی اختلال همراهه و روی بلند کن که نیست. نه گوشی شما
یه لحظه گوشی خدمت. الان چطوره؟
الان خیلی عالیه، ممنونم از شما، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرض کردم که صرف صدور پیام حضرت ایشان در مورد مجلس شورای اسلامی و عرض کنم در خصوص رکن مردم سالاری دینی که در کشور ما هست،
بله،
اولا و به ذات مورد اهمیت و تاکید هست. یعنی فارغ از محتوای پیام، اینکه ایشون در یکی از پرچالش‌ترین ایام کشور و انقلاب اسلامی این مقدار اهمیت و اولویت رو به مجلس شورای اسلامی دادن و میدهند، نشون میده که ما در بدترین شرایط به اصطلاح و در پر بحران‌ترین شرایط کشور همچنان تأکید داریم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بر رکن مردم سالاری. یعنی مجلس شورای اسلامی همانطور که حضرت امام رهبر کبیر انقلاب فرموده بودند که اساره فضائل ملت است و در رأس امور هست، این نشون میده که این روند با وجود فراز و نشیب هایی که ما در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی داشتیم و امروز روز در یکی از شرایط حساس به واسطه جنگ تحمیلی سوم قرار داریم، همچنان در رأس امور هست و همچنان انتظار هست که اساره فضائل ملت باشه و فعال و اثرگذار بماند.
بله.
غیر از این مقدمه، در محتوای پیام همانطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، تأکید ایشان هست بر اولویت گذاری بر امید آفرینی و آینده سازی و تمدن سازی،
بله،
ملت ایران در قالب فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی.
این بله.
به معنای این هست که ما همواره با وجود اینکه در کارهای روزمره من را باید به شکل عاقلانه و حکیمانه پی ببریم،
بله،
از آن اهداف و آرمان‌هایی که انقلاب اسلامی اصلا به واسطه آنها بوده که به پدید آمده و فلسفه اصلی وجودیش هست، نباید غفلت داشته باشه. در یکی از روزمره ترین اجزای حاکمیت که شاید بگیم مجلس است، که همواره به کارهای جزئی و روزمره مردم توجه دارد و باید توجه داشته باشد،
بله،
ولی این رکن هیچ وقت نباید اون آرمان اصلی ما رو و هدف اصلی از انقلاب اسلامی را که در واقع ما برای اولا زندگی بهتر و سعادتمندانه تر برای ملت خودمان انقلاب کردیم و در ادامه و شاید در طول آن و در از جهت اهمیت شاید بالاتر از آن برای یک ارائه یک الگوی تمدنی به بشریت این انقلاب صورت گرفته و مجلس شورای اسلامی نباید از این رکن و از این اندیشه غافل باشد. من عذرخواهی میکنم به واسطه این که در فضای که هستم ممکن صداهای
نه الان خوبه صداتون
ایجاد شده باشه.
بله الان صداتون رو واضح داریم و مشکلی هم نیست. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر اصولی، خب چجوری میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که قوانین مجلس به جای گرفتار شدن در مسائل حاشیه‌ای مستقیما به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، ایجاد اشتغال و تقویت تولید منجر بشن؟
بله، ببینید این رو ما به هر حال نمایندگان مجلس در قانون اساسی هم داریم. هر نماینده هر شهری و هر منطقه نماینده کل ملت ایران هم هست.
بله.
صرفا در بحث‌های انتقادی و به اصطلاح مطالبات نیست، این در مسئولیت هم ما باید این رو لحاظ کنیم. یعنی با نمایندگان که صحبت میشه اغلب به این تکیه میکنن که ما نماینده کل ملت هستیم. خب این رو قانون اساسی هم تاکید کرده و چه در واقع به حسن تقدیر باید بگیریم که این هست. ولی در اینو باید توجه داشته باشن نمایندگان محترم که این در مسئولیت هم هست، این فقط در تکلیف هم هست، فقط در حق نیست. یعنی تکلیف در برابر کل ملت هم دارن، نه فقط حق مطالبه برای کل ملت ایران. اگر نگاه ها به همین اساس ملی باشد و البته طبق پیام رهبر معظم انقلاب به شکل نگاه به آرمان ها امید آفرین و آینده نگرانه هم باشد، حتما لحاظ خواهد شد که مردم، منافع کل مردم در قوانین لحاظ بشه و منطقه‌ای نگاه نشه، حزبی نگاه نشه، جنایی نگریسته نشه و گروهی نگریسته نشه. اگر این نگاه ملی و البته اخلاق مدارانه و اسلام مدارانه به در وضع قوانین نگاه بشه، در دراز مدت حتما منافع ملی و منافع کل ملت لحاظ خواهد شد و نمایندگان و قوانین مصوب مجلس گرفتار به هر حال سهم‌خواهی های گروهی طایفه‌ای و منطقه‌ای نخواهد شد. اگرچه به هر حال از جهت جزئی نمایندگان می توانند در عین اینکه نگاه های کلان ملی اسلامی و اخلاقی و حتی جهانی دارند، حقوق و جزئیاتی که در رابطه با منطقه شون هم هست در ذیل این پیگیری کنند. یعنی اگه بخوام خیلی خلاصه تر عرض کنم،
بله،
باید خواسته های و مطالبات منطقه‌ای و گروهی در ذیل مطالبات ملی و اسلامی و اخلاقی قرار بگیره. انشالله اگر این به این ترتیب عمل بشه، حتما هم حقوق ملی، یعنی و در تصویب قوانین و در نظارت ها، یه بخشی از کار مجلس نظارت هست علاوه بر تقنین و قانونگذاری، هم در نظارت ها و هم در تقنین و قانونگذاری علاوه بر لحاظ شدن خواست ها و منافع ملت و کل کشور، منافع و خواست های منطقه‌ای و در هر حال گروهی هم تأمین خواهد شده.
بله. آقای دکتر اصولی، چون با ابراز امیدواری جملتون رو به پایان رسوندید، میخوام این مطلب رو عرض بکنم. خب تصویب قانون یک موضوع، اجرای مؤثر اون هم یک طرف قضیه هست.
بله.
یکی از عوامل شکلگیری امید در جامعه هم مشاهده نتیجه ملموس تصمیمات مسئولان هست. یعنی ما باید تصمیمات مسئولان رو خیلی واضح، روشن، شفاف، ملموس ببینیم. میخوایم ببینیم که مجلس چجوری میتونه بین تصویب قانون و اجرای مؤثر اون پیوند ایجاد بکنه تا مردم آثار مصوبات رو در زندگی روزمره خودشون ببینن. واقعا این به نظرم خیلی نکته بله حائز اهمیتیه. بفرمایید لطفا.
نکته درستی رو شما اشاره فرمودید و در واقع این رو به این گونه مصطلح است که ما بیش از آن که خلأ قانونی داشته باشیم در کشور، خلأ اجرا و حسن اجرا داریم.
بله.
چه بسا. البته بخش اجرا عمدتاً برمیگرده به قوه مجریه. ما به هر حال تفکیک قوا داریم، قوه مقننه مجلس است و قوه مجریه وظیفه اجرا رو داره به شکل عمده. البته در تحصیلات مجلس هم در یه بعدی خودش مجری هست، در بخش هایی که حداقل مربوط به خودش هست مجری هم هست، ولی اون بخش نظارتی مجلس حتما کمک خواهد کرد به حسن اجرا توسط قوه مجریه. یعنی قوه مقننه از جهت اینکه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین رو هم دارد، مرتبط میشه با قوه مجریه و نظارت میکنه و حتی اعمال به هر حال اختیارات میکنه بر قوه مجریه در قالب استیضاح، در قالب بازخواست وزرا، مثلا در کمیسیون ها یا حتی در سن. ما خب خیلی دیدیم اینا رو دیگه. از این طریق حتما مجلس میتونه بر حسن اجرای قوانینی که تاکنون مصوب شده نقش آفرینی مثبتی داشته باشه، در کنار حسن تقنینی که برای قوانین آینده دارد و خواهد داشت. بنابراین اختیارات مجلس در بخش نظارتی حتما میتونه کمک کنه، یعنی در تعامل مثبت و بدون در حال نظر داشته حاشیه ها و خواست های جزئی که بعضی وقتا بالاخره نمایندگان به واسطه خواست منطقهشون از دولت ها دارن، از وزرا دارن، اینها رو در ذیل اون خواست کلی ملی اگر قرار بده و نظارت مجلس از صرف نظارت بر منطقه و شهری که نماینده مال اونجاست خارج بشه و نگاه ملی به آن اعمال بشه، در این حسن نظارت حتما حسن اجرا رو هم مساعدت میکنه. و البته در حال مجلس یک محدودیتی در نظارت و در اعمال نظارت داره و یه بخش بزرگی از این درخواستی که شما فرمودید برمیگرده به قوه مجریه.
بله.
انشاءالله از قوه مجریه، اگرچه موضوع این برنامه نیست، ولی در حالت اخلاقی و الهی ما انتظار داریم که حسن اجرای قوانین رو به شکل مثبتی دنبال بنماید.
بله، بسیار سپاسگزارم. ضمن اینکه بالاخره برای عبور از چالش‌های اقتصادی و ساختن آینده به تصمیم‌های بلند مدت نیاز هست، اما خب باید یک تدابیری اندیشیده شده باشه که در واقع به نیازهای فوری مردم در قانونگذاری توجه ویژه بشه.
بله، حتما همینطوره. بله. اضطرارهای روزمره.
بله.
هیچ کدوم از اینها نباید فدای اون یکی بشه.
دقیقاً.
روزمرگی باید به شکلی که به هر حال کار مردم راه بیفته انجام بشه. هم در کنار این مشغول شدن به روزمرگی، ما را نباید از نگاه دراز مدت ملی
بله.
و حتی بشری، یعنی انسانی، ما را دور کنه.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم اصولی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر. تا سلامی دیگر، خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم. خدا
حافظ. یا علی بدر. خدا نگهدار.